بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 20 رو شروع می‌کنیم. همچنان در اشراق اول از شاهد ثانی هستیم و ملا صدر بحث رو در مورد اون برهان چهارم ادامه میده و اینکه اشکال چهارم برش یک نقد و نظرهایی شده، یک ملاحظاتی در موردش صورت گرفته، وارد اون بحث میشه و در واقع نکات خیلی جالب توجهی در مورد وحدت مطلقه بیان میکنه. از جمله نکته‌ای که مطرح میکنه این است که همه معانی کلیه‌ای که ما داریم اگر در واقع هر معنایی از حیث همون معنا لحاظ بشه، در واقع هیچ گونه قابلیت انقسامی نداره، نه انقسام به اجزا و نه انقسام به افراد، چون در واقع انقسام دو صورت کلی داره. یکی این که یک چیز میتونه منقسم شود به افرادش، مثلا این انسان، خب افراد مختلف داره دیگه، انقسام افرادی اینجا وجود داره در مورد انسان. حالا یک نوع انقسام هم داریم به اجزا، خب انقسام اجزایی هم در انسان هست، هر فردی از انسان در واقع دارای بدن و نفسه، بعد بدنش دارای دست پا هست، سر هست، خب اینا انقسام اجزایی است. حالا اگر ما انسان را به ما هو انسان لحاظ بکنیم، انسان از آن حیث که انسان است دیگه، این انسان نه انقسام اجزایی دارد نه انقسام افرادی دارد دیگه، اینجا حتی شما نمیتونی بگی حیوان یک جنس و ناطق یک فصل و بنابر این دو جزء معنای انسانه. نه، شما اینجا اگر انسان را به ما هو انسان لحاظ بکنی، در واقع حیوانیت جدای از ناطقیت و ناطقیت از جدای از حیوانیت قابل لحاظ نیست اصلا. یا در واقع انسان از آن حیث که انسان است دیگه، این انسان اینجا و اونجا، این فرد و اون فرد، این شکل و اون شکل، این زمان و اون زمان نداره، یا حتی این جنس و اون جنس، زن و مرد نداره، انسان به ما هو انسان. به عبارت دیگه صرف المعنا، یا حالا معنای صرف، معنای صرف هر چیز در حقیقت یک وحدت اطلاقی در واقع داره و هیچ نوع کثرتی درش لحاظ نمیشه، که خب حالا این به صورت یک قاعده و در اومده که صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، صرف هر چیزی دوتا شدن یا حتی چند تا شدن بر نمی داره. چون ببینید وقتی شما میگید که دوتا انسان، خب این دوتا انسان اگر که هیچ وجه تمایزی بینش نباشه، این در واقع دوئیتی در کار نیست. شما وقتی میتونید بگید دوتا انسان که پای یک چیزی غیر از انسان را بیارید وسط و زمینه ی انسان بکنید، مثلا رنگ را، شما رنگ را بیار وسط و زمینه ی انسان بکن، میلیون ها انسان میتونی پیدا بکنی. شکل را بیار زمینه ی انسان بکن، میلیون ها فرد میتونی پیدا بکنی. ولی اگر ما انسان را به ما هو انسان لحاظ بکنیم و هیچ چیزی غیر از انسان رو شما ذمیمه انسان نکنی. ما اینجا در واقع ما هیچ دوئیتی اینجا نمیتونیم لحاظ بکنیم و بنابراین در واقع از یک وحدت اطلاقی برخوردار از اون معنایی که ما داریم. لذا ملا صدرا میگه که بل کل معنا من حیث و اخذهی منهازن ان غیرهی لیس الا واحدن مستحیل القسمت الا شیئن و شیئن. هر معنایی، مثلا معنای انسان، معنای سنگ، معنای آب، معنای کلیه هر شیئی رو شما لحاظ بکنی و اون رو از همون حیث لحاظش بکنید بدون اینکه یک چیزی غیر از اون رو ذمیمش بکنی و در واقع اون رو منحاز بکنی از غیرش، یعنی در واقع غیر اون رو ذمیمش نکنی. لیس الا واحدن، نیست مگر یک امر واحد، مستحیل القسمت الا شیئن و شیئن. مستحیل القسمت الا شیئن و شیئن، چه شیئن و شیئن افرادی و چه شیئن و شیئن اجزایی. و نفس یدرک و کثیرا من الاشیاء علی هذا الوجه. شما هر شیئی رو در واقع معنا کلیشو لحاظ بکنی و در واقع هیچ چیزی رو در حقیقت ذمیمه اون نکنی، هیچ چیزی غیر از اون رو ذمیمه اون نکنی، در واقع بر همین وجه هست، بر وجه وحدت اطلاقی ادراکش کردی. فلو کان ادراکها کذالک به قوت جسدانیه. پس اگر ادراکش در واقع به این صورت بود، کذالک یعنی دارای انقسام باشه، پس بنابراین به قوه جسدانی هست. خب اینجا ظاهرا انگار میگه تلویزیون میخواد خاموش بشه بعد از چند ثانیه. بله بسیار خب. فلو کان ادراکها کذالک به قوت جسدانیه لکان یعرض ان یکون فیها شیئا دون شیئا. و در واقع چیزی غیر از چیز دیگر عارضش میشه، یعنی در واقع صرف و شی دیگه نیست. خب حالا اینجا سهروردی در حقیقت یه بر بحثی که شد یه اشکالی مطرح میکنه. ببینید من اول اشکال سهروردی رو تقریر میکنم. ببینید اشکال سهروردی در واقع چهار نکته درش هست، یا به عبارتی حالا ما اون رو در قالب چهار نکته بیان میکنیم. در حقیقت سهروردی میخواد بگه که یا وحدت داریم یا وحدت نداریم. اگر وحدت نداریم که این چه استدلالیه شما میکنید که بر اساس ادراک وحدت شما میخواید نتیجه بگیرید که قوه ادراکی که این وحدت رو درک میکنه مجرده. اگر وحدت داریم که خب این وحدت قابل انقسامه و در واقع قسمت پذیریش رو میخواد مطرح بکنه که خب اگر قسمت پذیر باشد که دیگه باز وحدتی در کار نیست. لب حرف سهروردی اینه. حالا چهار نکته اینجا بیان میشه تا سهروردی بتونه این استدلال خودش رو بیان بکنه. اولین نکته این است که ما در ذهن ادراکی از وحدت داریم. این اولین نکته. نکته دوم این که این ادراک رو در واقع از یک وحدتی که آرزه بر جسم است در خارج از ذهن ما دریافت کردیم. چون در واقع این وحدت رو ما از کجا ادراک کردیم؟ از کجا دریافت کردیم؟ از یک امر بیرونی. یعنی در واقع ما یک وحدتی داریم در خارج که ذهن ما اون وحدت رو درک کرده. خب حالا اگر ما یه چیزی بخوایم در خارج داشته باشیم به نام وحدت، در حقیقت این یک امر عارضی است که بر جسم عارض شده. پس این نکته دوم. نکته سوم این که در واقع چون از خارج اخذ کردیم، پس بنابراین دائر مدار توهم و تخیل ما نیست. حالا توهم بهتر است بگیم تا تخیل، چون در واقع تخیل در حقیقت باید مسبوق باشد به یک صورت حسی، در واقع یک صورت حسی مثلا شکل، مثل رنگ. وحدت که صورت حسی نیست که، و خیلی نزدیک است به مثلا محبت، در واقع یک امر انگار معنایی است که ما از خارج دریافت کردیم. برای همین در واقع سهروردی بحث توهم رو پیش میکشه. و بنابراین نکته سوم این میشه که چون از خارج اخذ کردیم، وابسته به توهم ما نیست، دائر مدار توهم ما نیست. ما چه توهم بکنیم چه نکنیم، در واقع اون هست. در واقع از طریق توهم ما باطل نمیشه. این نکته سوم. حالا نکته چهارم این هست که حال اگر ما یک وحدتی در خارج داریم، مثلا من یه مثال میزنم، مثلا شما یه چوب 10 سانتی رو در نظر بگیرید. این مثال مال سهروردی یا مولا صدا نیست، من نکته چهارم رو مثال پیاده میکنم که مقدار روشن باشه. مثلا شما ببین یه چوب 10 سانتی رو در خارج در نظر بگیر. خب ما یه صورتی الان از این داریم، در این حال قائلیم به این که این چوب 10 سانتی یه امر وحدانی است، یه دونه داریم دیگه، این یکی. این در واقع قائل به وحدتش هستی، یه امر وحدانی 10 سانتی. حالا ببین این رو ما بیایم تو توهم، تو ظرف توهم خودمون بیایم سانت سانتش بکنیم. خب در خارج که سانت سانت نیست که، در خارج یه واحد متصل 10 سانتیه. منتها ما تو ذهنمون میایم در واقع اون رو سانت سانتش میکنیم و مثلا 10 قسمت در نظر میگیریم. خب حالا اینجا سهروردی میگه که آیا در هر جزئی از این اجزاء دهگانه جزئی از وحدت ملحوظه؟ دقت کنید، آیا در هر جزئی از این اجزاء دهگانه ظرف توهم ما جزئی از وحدت ملحوظه، یا اینکه نه، در هر جزئی از این اجزاء دهگانه وحدت رو ما به تمامه داریم؟ اگر شق اول باشه، یعنی در واقع در هر کدوم از این اجزای دهگانه جزی از وحدت ملحوظ باشه، که اصلا ما یه حرف پارادوکسیکال داریم میزنیم، وحدتی که دارای اجزا است. خب اگه دارای اجزا است که وحدت نداره. اگر شما بگید در هر جزئی از این اجزای دهگانه جزئی از وحدت ملحوظه، اون که دیگه وحدت نشد که. خب بیایید بگید که پس بنابراین در هر جزی از این اجزای دهگانه نه جزی از وحدت، اصلا خود وحدت رو ما داریم. خب اون وقت اینجا دقت بکنید، این اجزای دهگانه هر جزئیش خودش قابل انقسام هست به ده ها جزء، به صد ها جزء. مثلا شما هر یه سانت رو در ظرف توهم خودتون تقسیمش بکنید به 10 میلیمتر، هر میلیمتر رو تقسیمش بکنید به در واقع 10 تا 1/10 میلیمتر، 100 تا 1/100 میلیمتر، 1000 تا 1000 میلیمتر. خب اگه دقت بکنید اینجا ما میشه یک وحدت رو در واقع منقسم کردیم به بی نهایت جزء که در هر جزئی هم در واقع وحدتی هست، یعنی در واقع یک وحدت مشتمل بر بی نهایت وحدت. بله خب این در واقع محاله، صحبتی هم گفت محاله. پس دقت بفرمایید، محاله که چیزی به نام وحدت اینجا لحاظ بکنی. خب حالا دقت بکنید اون نکته بعدیش بگم تا حدی بهتر این برهان اشکال دریافت میشه که چی میخواد بگه. ببین سهروردی میگه خیلی خوب، پس بنابراین نشق اول درسته، نشق دوم، شق اول که خود متناقضه، چون شما گفتید که در هر جزئی از این اقسام جزئی از وحدت، یعنی وحدت رو قائل به جزء برای شدید. خب این که دیگه وحدت نیست. خب اینو پس بذاریم کنار. خب شق دوم، شق دوم بگیم که نه، در هر جزئی از این اقسام وحدت رو به تمامه دارید، نه جزئی از وحدت رو. ولی خب آخه اون اجزا که تو 10 قسمت باقی نمیمونید که، هر قسمتیش میتونه 1000 قسمت باشه و هر قسمتی از اون 1000 قسمت میتونه 1000 قسمت باشه تا در واقع تسلسل تا بی نهایت پیش بره. که پس بنابراین در واقع ما بی نهایت وحدت پیدا میکنیم، یعنی یه وحدتی پیدا میکنیم که مشتمل بر بی نهایت وحدته، که خب این در واقع محاله. خیلی خوب، پس هم اولی محال شد هم دومی محال شد، پس سهروردی نتیجه میگیره که خب اصلا پس وحدتی در کار نیست، چون اگر بخواد وحدتی در کار باشه یا باید شق اول رو قائل باشید یا باید شق دوم را. چرا؟ خب در واقع ما به یک وحدتی رسیدیم، به یک ادراکی از یک وحدتی رسیدیم که مشتمل بر بی نهایت در واقع وحدت هست. در حقیقت اون وحدت وحدت نیست. بعد اینکه شما میگید که خب در هر کدوم از این وحدت ها، از این بی نهایت وحدت یه وحدتی هست، بحث به اینجا ختم نمیشه، خود اون هم باز همینطور منحل میشه به بی نهایت، متوقف نیست، یه اصلا متوقف نیست. به عبارت دیگه ما به وحدت نمیرسیم، دقیقا به یک امر واحد نمیرسیم. و خب این در واقع محاله. پس بنابراین وحدتی در کار نیست. بله دیگه، بله. خب حالا ملا صدرا میگه که آخه این که شما داری مطرح میکنی در حقیقت و میخوای بگی پس ما وحدتی در خارج نداریم، خب اون وقت حالا اون وحدت که در ظرف توهم داریم وقت اونا میخوای چیکارش بکنی؟ خب همه اینها در مورد اون هم قابل بحثه، یعنی اون در واقع 10 سانتی که اون چوب 10 سانتی رو ما تو ظرف ادراکمون هم داریم دیگه. الان یه چوب 10 سانتی در نظر بگیرید، خب این چوب 10 سانتی رو بیاید سانت سانتش بکنید، 10 تا سانت 10 سانت میشه. خب حالا بیاید همه اون شقوق در مورد اینم اجرا بکنید و هر سه تا شق قابل طرحه و بنابراین برسید به اینجا که پس اصلا وحدتی در کار نیست، در صورت که ما خب ادراک از وحدت داریم، در ذهن داریم. منتها حالا من تطبیق بدم از روی عبارت، ببینید به نظر من اصلا جواب اصلی اینا نیست و این یه نقدیه که به ملا صدرا هم وارده. دقت بکنید نقدی که ملا صدرا به اشکال سهروردی مطرح میکنه وارده، و نمیخوایم نقدش را رد بکنیم، ولی میخوام بگیم که اصلا جواب اون بحث اینا نیست. حالا بذارید من عبارت رو بخونم. میگه و آورده از شیخ و سهروردی الهازا، سهروردی بر این برهان چهارم یک ایرادی وارد کرده به این صورت که به ان وحدت الجسم ان وجدت فی الاعیان کان عرضن ثابتا. خب حالا من یه توضیحی خواهم داد بعد از بحث برهان در مورد تعبیر ان وجدت فی الاعیان کان عرضن ثابتا، که در واقع یه دیدگاه خاصی سهروردی داره که خیلی مهمه این نکته. حالا اینو بذارید من الان اینجا مطرح نکنم، عبارتو بریم پیش. میگه پس اگر ما یک وحدت جسمی داشته باشیم در خارج، خب این در واقع باید یک امر عرضی باشه، چون وحدت که نمیتونه امر جوهری باشه. چرا؟ چون دقت بکنید وحدت میگیم وحدت چیزی، وحدت که خودش یه چیزی قائم به خودش نیست که، وحدت رو ما همواره به عنوان یک صفت یک چیزی لحاظ میکنیم. لذا میگه که اگر ما وحدت داشته باشیم در خارج، خب یک امر عرضی است که ثابته، ثبوت داره بر یک شیئی. فلا یبطل به توهمنا، پس به توهم ما باطل نمیشه، یک امر عرضی است، یعنی ما چه بخوایم چه نخوایم هست. خب حالا وحین ازن در این صورت فهل يتحقق في كل من اجزاء الوهميه شيء من الوحدت، آیا در هر کدوم از این اجزاء وهمیه، ما اینا جز جزش بکنیم تو ظرف توهممون، همون مثالی که زدم اون چوب 10 سانتی رو بیایم تو ظرف توهم 10 سانتش بکنیم، 10 تا 1 سانت، خب حالا آیا در هر جزئی از این اجزاء وهمیه شیئی از وحدت هست؟ یعنی جزئی از وحدت متحقق میشه در هر جزئی از این اقسام؟ او کلها، یا در هر جزئی ما کل وحدت رو داریم؟ او لا یتحقق و اصلا، یا اینکه اصلا وحدتی در کار نیست؟ ففل اول یلزم کون الوحدت الخارجی از ذات و جزء وهمی. خب اگر اولی رو قائل باشی که پس بنابراین هر وحدتی در واقع دارای یک جزئه، خب فلا یکون وحدت نیست که دیگه، این وحدت اون چیزیست که جزء نداشته باشه. حالا شما داری میگی که در هر جزئی از این اقسام جزئی از وحدت متحقق است، در حقیقت به وحدت جزء نسبت دادی، یه امر پارادوکسیکال، خود ناسازگار، میگه فلا یکون وحدت، اون که به وحدت نشد. و فسانی کون الجسم واحدن به وحدات غیر متناهیه حسب امکان توهم القسمت فیه. اما اگر دومی رو قائل باشی، خب این اجزا که تو دهتا نمیموند که، تا بی نهایت پیش میره، بنابراین در واقع وحدات غیر متناهیه پیدا میکنی به حسب این که توهم قسمت ممکنه بدون توقف. خب و ف حرف ثالث خلو الجسم عن الوحدت العینیه فلیسا لها صورتون فل عینه. و بنابراین اولی محال، دومی محال، پس اصلا وحدتی نیست. پس بنابراین جسم در واقع خالیست از یک وحدت عینیه. فلیسا لها صورتون فل عین. ملا صدرا میگه فنقول اولا انه منقوض به وجود حاله فی الوهم. میگه ما مثال نقضی میاریم، نقضش حالا شما در خارج میگی وحدتی نیست، اما در ذهن که وحدت داریم، که در ذهن وحدت داریم و هر سه قسم هم در مورد این وحدت قابل لحاظه. حالا شما در مورد این چی میگی؟ هرچی در مورد این گفتیم ما هم در مورد اون میگیم. و ثانیاً ان المتصل لا جزء لها بالفعل لا عیناً ولا وهماً قبل القسمت. ثانیاً متصل که اصلاً جزئی برش نیست، جزء بالفعل نداره، نه خارجاً و نه ذهناً و وهماً قبل القسمت، قبل از اینکه قسمت باشه که جزئی در کار نیست. اما بعد از قسمت چی؟ خب بعد از قسمت دیگه وحدتی ما نداریم. و بعد از قسمت ان عدمت هویته، بعد از قسمت اون وحدت و اتصال هویتش منعدم میشه. و حدثت غیرها من نوعه، و حادث می شود غیر وحدت که کثرت باشه. حادث می شود کثرتی که هر کدوم از نوع همون متصله، من نوعهی و به متصل می خوره. یعنی در واقع این مداد این چوب خارجی رو که شما 10 تا قسمتش می کنی، تا قسمتش نکنی که در واقع وحدت داری، ما انقسامی نیست. وقتی هم که منقسمش کردی، مثلا 10 تا قسمتش کردی، اینجا در واقع اون وحدت منعدم میشه و ما 10 تا امر متصل وحدانی پیدا میکنیم. و نسبت الجزئیت الیها علل مسامحت و تشبیه. بنابراین شما این 10 قسمت را، 10 قسمت متصل وحدانی رو، چون این که شما میگید جزء اون 10 سانته، جزء اون چوب 10 سانتی است، این جزء، کلمه جزء رو مسامحتن ما به کار میبریم. و الا وقتی که جداگانه 10 تا شد، اینا هر کدوم برای خودشون یه واقعیتی هن و نسبتی دیگه ندارن با اون قبلیه که شما بخواید بگید این جزء اونه. ولی من میخوام بگم که اینا جواب نیست. ببینید جواب ملا صدرا همونیست که ابتدا گفت. یعنی در واقع ما بحثمون که این وحدتایی که شما داری صحبت میکنی ازش نیست، که ما بحثمون وحدت مطلقه. خیلی جالبه، حاج مولا هادی سبزواری تو شرحی که بر این قسمت داره خیلی قشنگ جمع‌بندی کرده. میگه حاصل الانحلال انا لا نتمسک فی الاستدلال به مطلق الوحدت. این استدلال چهارمی که مولا صدرا آورد، این استدلال چهارم دائر مدار هر وحدتی که نیست که. لا نتمسک و فی الاستدلال به مطلق الوحدت بل الوحدت المطلقت الحقیقیه، بل به وحدت المطلقت الحقیقیه، بل که ما تمسک میکنیم به وحدت حقیقیه مطلقه. اصلا این حرفا پیش نمیاد، این بحثا پیش نمیاد. حالا خیلی قشنگ ادامه میده. فَإِنْ تَمَسَّكْنَا بِوَحْدَةِ الْأَشْخَاصِ الْجِسْمِ يَتَطَرَّقُ الْإِشْكَالِ. بله، اگر ما مدار استدلال چهارم رو وحدت اشخاص جسمانی در نظر می گرفتیم، اشخاص جسمانی هم انقسام افرادی دارن هم انقسام اجزایی، و بنابراین این اشکال وارد بود. یتطرق الاشکال و ان تمسکنا به نفس الوحدت للحقیقه بل به ادراک ای معنن صرفن. ولی اگر ما تمسک پیدا بکنیم به وحدت حقیقیه، یا حتی تمسک بکنیم به ادراک هر معنای صرف، و هو لا یتسنا به نفسهی فلا اشکاله. اشکال اصل، جواب اشکال سهروردی اینه دیگه. حالا اینکه ما بیایم اینا رو بحث بکنیم و بگیم که این من نقض میشه به همون وحدتی که تو ظرف توهم شما لحاظ کردی، و همون ابتدا که ملا سهروردی میاد میگه که یه وحدتی، اگه وحدتی در خارج داشته باشیم، همینجا در واقع ما باید متوقف کنیم حرفا. نه، ما اصلا بحثمون صرف المعناست. یعنی چه صرف المعنا اگر در خارج داشتیم؟ نه، در خارج نداریم. از همون ابتدا باید در واقع ادامه مسیر رو جلوشو بگیریم، نه این که تازه بیایم اونا رو بیان بکنیم و تازه بخوایم خود اینا رو نقض بکنیم. خب حالا اینجا دقت بکنید، یه نکته بسیار بسیار مهمی اینجا هست. ببینید اینجا بحث برمیگرده به بحث اعتباری در فلسفه سهروردی، چون ببینید سهروردی میگه که وجود و وحدت و علت و معلول و کثرت و اینها همه اعتباریه، حتی مثلا تقدم تأخر، اینا همه اعتباریست. که خب به خصوص در مورد وجود، وقتی میگه وجود اعتباریست، خب از اون طرف هم ما تو فلسفه ملا صدرا میخونیم که وجود اصیل و اعتباری نیست. ببینید این دوتا دیدگاه در برابر هم نیست. اصلا منظور سهروردی از اعتباری، دقت بکنید، اینه که صورتی فلعیان نداره. یعنی چه صورتی فلعیان نداره؟ وحدت صورتی فلعیان نداره، وجود صورتی فلعیان نداره، علت، معلول، تقدم، تأخر صورتی فلعیان نداره. یعنی چی صورتی فلعیان نداره؟ یعنی در واقع خودش یه چیزی باشه در کنار چیزها. الان ببینید، مثلا من میگم که این انسانه، این چوبه، این سنگه، این هم وحدت. همچی چیزی ما نداریم. وحدت که یه چیزی در کنار چیزها نیست. یا مثلا وجود، بگم که این کوه، این سنگ، این آب، این انسان، این میز، این هم وجود. همچی چیزی ما نداریم. ملا صدرا هم قائل است اگر ما اعتباری به این معنا رو بگیریم، ملا صدرا میگه همه اینا اعتباری است. چرا؟ چون در واقع اینا هیچ کدوم چیزی از چیزها نیست. وجود چیزی از چیزها نیست. اما ملا صدرا وقتی میگه اصالت وجود، یعنی وجود چیز همه چیزهاست، نه چیزی در کنار چیزها یا چیزی از چیزها، چیز همه چیزهاست. ملا صدرا وقتی میگه وجود اعتباری است مثل سهروردی، یعنی چی؟ یعنی وجود چیزی در کنار چیزها نیست. خب درست هم هست، بلکه وجود نه تنها چیزی در کنار چیزها نیست، بلکه چیز همه چیزهاست. یعنی هر چیزی چیز بودنش به این وجود. توجه میکنید؟ اصالت وجود به این معناست. برای همینم وجود و علت و معلول و وحدت و کثرت و تقدم و تأخر و حدوث و قدم و همه این مفاهیم فلسفی که شما میخونید، اینها رو ما از معقولات اولیه نمیدونیم. هر چیزی که معقول اولیه شد، در واقع اگر فردی داشته باشه در خارج، اون چیزی است در کنار چیزها. ولی معقولات فلسفی هیچ کدوم چیزی در کنار چیزها نیست. مثلا وحدت، تشخص، اینها در واقع چیز همه چیزهاست، نه چیزی در کنار چیزها. چرا؟ چون هیچ چیزی ما نمیتونیم داشته باشیم مگر اینکه وحدت داشته باشد. هیچ چیزی نمیتونیم داشته باشیم مگر اینکه تشخص داشته باشد. هیچ چیزی نمیتونیم داشته باشیم مگر اینکه یا علت باشد یا معلول، یا حادث باشد یا قدیم، یا متقدم باشد یا متأخر، و البته هم متقدم باشد هم متأخر، هم علت باشد هم معلول. مثلا علت چیزی باشد اما خودش معلول چیز دیگری باشد. اما نه اینکه خودش، مثلا شما بگی که این دریاست، این کوه، این درخت، این چوب، این سنگ، این هم علت. همچین چیزی ما نداریم. توجه میکنیم، به این معنا اعتباری است. خب پس بنابراین اعتباری که در زمان سهروردی بوده به این معنا بوده، چون زمان سهروردی هنوز تفکیک معقولات فلسفی از معقولات منطقی صورت گرفته نشده بود. در واقع ما دو دسته معقول داشتیم که ابن سینا و مطرح میکنه، یکی معقولات اولیه، یکی معقولات ثانیه، یه منطقی. بله، و همه فلاسفه قبل از ملا صدرا و به نوعی البته. ببین در حقیقت زمان سهروردی این مسئله مطرح شد که خب علت و معلول و وحدت و کثرت و تقدم و تأخر و حدوث و قدم و امثال ذلک، اینها اولا معقول منطقی که نیستند، از طرفی معقول اولی هم نیستند. اینجا بود که در واقع سهروردی گفت اینا اعتباری هستند، معقولات اعتباری هستند. و بعدن این معقولات اعتباری تحت عنوان معقولات فلسفی شناخته شد. توجه میکنید که غیر از باز اون معقولات اعتباری است که علامه طباطبایی مطرح میکنه تو جلد هفت، تو مقاله هفتم اصول فلسفه و روش رئالیسم. بنابراین این که اینجا سهروردی میگه به ان وحدت الجسم ان وجدت فی الاعیان کان عرضا ثابتا، یعنی در واقع وحدت جسم ما اگه بخوایم در خارج داشته باشیم، باید در واقع یک صورتی در اعیان داشته باشه. به گونه ای که مثلا ما بگیم این آتشه، این آبه، اون چوبه، این انسانه، اینم وحدته. منتها این که ما اشاره میکنیم این وحدته باید به عنوان امر عرض باشه، چون وحدت شکل توصیفی دارد، وحدت چیزی، وصف چیزیست، بنابراین در واقع جوهری نیست. سهروردی میگه اگر بخواد وحدت صورتی در اعیان داشته باشه، باید این گونه باشه. اما خب اگر این وحدت صورتی در اعیان داشته باشد، وقت اون دو شق پیش میاد، اون دو شق هم که محاله، پس بنابراین اصلا وحدتی در کار نیست. خب ملا صدرا میگه بله به این شکل ما هم قبول داریم وحدتی در کار نیست به این صورت. از نظر ملا صدرا وحدت یک صورتی فعل اعیان نیست، توجه میکنید؟ ولی اصلا مدار برهان ما وحدتی که در خارج لحاظ بکنیم که نبود، که ما بحثمون ادراک معنای وحدته و وحدت هر شیء در معنای صرفش که یک معنای عقلانیست اون ملاکه. انسان به ما هو انسان، سنگ به ما هو سنگ، چوب به ما هو چوب، چوب از آن حیث که چوب است، نه چوب از آن حیث که فلان اندازه است، فلان رنگ دارد، فلان جا هست، فلان جنس دارد. اینا همه در واقع اموری است غیر چوب که زمیمه چوب می شود و عامل کسرته. ولی چوب از آن حیث که چوب است، این یک معنای صرف در ذهنه، این در واقع وحدت غیر قابل انقسام دارد، نه انقسام اجزایی نه انقسام افرادی. پس بنابراین مجرد از ماده و قواشی ماده است و بنابراین مدرکش هم و قوه ادراکیش هم مجرد از ماده است. استدلال این بود و لذا در واقع سبزواری بله وجود همه هستیه دیگه. این اعتبار دقیقا ها اعتباری در برابر صورتی فل اعیان، یعنی وقتی میگه اعتباریه یعنی صورتی فل اعیان نداره، و صورتی فل اعیان نداره یعنی منظور این که یه چیزی باشه در کنار چیزهای دیگر، توجه میکنید؟ آره به این معنا. خب حالا حاج ملا حاج سبزوار اینجا خیلی قشنگ میگه، میگه ما همون اول به قول معروف باید استدلال سبز سهروردی نگذاریم ادامه بده. چرا؟ چون رفته سراغ وحدتی که مد نظر ما نیست. ما که اصلا حرفمون این نبود که قشنگ میگه، میگه که مطلق الوحدت که مدار استدلال نبود، وحدت مطلق مدار استدلالی. خب حجتون اخرى، ملا صدرا دلیل دیگه میاره برای این که در واقع نفس مجرد از ماده است و از این طریق میخواد استدلال بیاره که عقل و صورت معقول مجرد از ماده است، بنابراین اون ذات القوت العقلانیه هم مجرد از ماده است، یعنی اون موجودی که دارای این قوه عقلانی است هم در واقع مجرده. به چه شکل؟ به این شکل که میگه شما اگر دقت بکنید در انسان یک قوه‌ای هست که هر چیزی رو میتونه از مادیت و عوارض مادی تجرید بکنه. خب حالا این که قوه‌ای هست که هر چیز را از ماده و عوارضش تجرید میکنه، سوال این تجرید از چه حیث صورت میگیره؟ به عبارت دیگه چی اقتضا دارد که این تجرید صورت بگیره؟ آیا ماده اون شی هست که اقتضاء تجرید دارد؟ مثلا من سنگ را میام از همه مادیت و ویژگی های مادیش تجرید میکنم، میشه اون معنای کلی سنگ. شما الان ببین ما یه معنای کلی از سنگ داریم که تطبیق میکنه بر هر سنگی، بزرگ، کوچیک، این رنگ، اون رنگ، این جنس، اون جنس، اینجا، اونجا، این زمان، اون زمان. ما یه همچین معنایی داریم. حالا چی اقتضا میکند که ما بتونیم تجرید بکنیم سنگ را از همه مادیت و عوارض مادیش؟ آیا خود در واقع اصل ماده سنگ چنین اقتضایی داره یا عوارض اون چنین اقتضایی داره و یا اینکه هیچ کدوم، بلکه این اقتضا از جانب خود قوه ادراکیه، نه از جانب ماده سنگ یا عوارض سنگ. خب به هر حال ببینید اینا شقوق محتمل عقلانیست دیگه. عقل این شقوق را لحاظ میکنید و یک به یک این شقوق رو نفی میکنه، محال بودن عقلیش رو ثابت میکنه تا برسد به اون شق سوم که مد نظرشه. خب این کاملا یه شیوه عقلانیست دیگه. خب اولا خود ماده که اقتضا نداره، چون اگه این ماده اقتضا داشته باشه حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، همه جا این اقتضا داره، حتی در خارج، در صورت که این گونه نیست. خب آیا عوارض این ماده خارجی عوارض سنگ هست که چنین اقتضایی داره؟ میگه این که تناقضه. ما میخواییم تجرید بکنیم از این عوارض، خود این عوارض که نمیتونه مقتضی تجرید از این عوارض باشه. پس بنابراین در واقع اقتضا از ناحیه قوه ادراکی است. لذا میگه که ان فی الانسان قوتون ذات و تجرد المعقولات، یا در واقع ان فی الانسان قوتون ذات و تجرد المعقولات عن الماده و عوارضها، قوه‌ای هست که دارای این توانایی هست که تجرد کند معقولات را از ماده و عوارضش. خب حالا فتجردها اما لذاتها، تجردش از ماده آیا اقتضاء خود ماده است؟ لذاتها، لذات اون ماده، او لما اخذت منه، یا به اقتضاء همونهاییست که ازش اخذ کرده، همونهاییست که تجرید کرده. لما اخذت من میشه همون عوارض. بله. او من جهت الاخذ، یا از جهت اون اخذ کننده، اونی که در واقع این عوارض ازش گرفته. ول اول و یوجب الاتفاق، اولی مستلزم اتفاقه، یعنی در واقع منظور از اتفاق این است که همه جا واقع میشه، همه جا. بله، اگر مثلا ماده سنگ اقتضاء چنین تجریدی رو داشته باشه، خب این ماده سنگ هر جا باشه چنین اقتضایی داره دیگه. خب پس بنابراین در خارجم باید همینطور باشه. فما کان شیء منها یقترنه هذا اللواحق فی العین، پس آنچه که در واقع چیزی از اون عوارض مقترنش باشه، در واقع فل این